عملی مرحوم استاد، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی، از اینجا شروع میشد. به این ترتیب که وقتی کسی خدمت ایشون میرفت، ابتدا میفرمودن خب شما گذشتتون رو محاسبه ای بکنید، مثلا حسابرسی بکنید فلان، بعد دستور توبه میفرمودن. توبه اونهایی که تا الان عرض کردم مقدماتش بود، یعنی اینکه انسان توبه به چه معناست، توبه عبد محفوف به دو توبه است، در توبه باید عجله کرد، اینا به جای خودش محفوظ. اونی که استاد به ما میفرمود و این در واقع میراث همینطور سلسله بزرگان ما از گذشته است، توبه امیرالمؤمنینه. چرا توبه امیرالمؤمنین رو ملاک قرار میدادن؟ به خاطر اینکه در توبه اینطور که معمولا در میان توده مردم مرسومه که کسی که گناه بکند بگوید استغفرالله ربی و توبه الیه، این توبه نیست. توبه هستا، ولی توبه اهل سلوک نیست. سالک باید توبهش مطابق این توبهی باشد که امیرالمؤمنین بیان می‌فرمایند. لذا این رو در جلسات می‌خواندند و به سالکین می‌گفتند که به این ترتیب جلو برن. نگاه کنید، این توبه هم از دو طریق وارد شده است. یک طریقش توبه است که امام به جناب کمیل ابن زیاد نخعی فرمودند، که کمیل از امام سوال می‌کند فما حد الاستغفار، استغفار حد و حدودش چیست؟ حضرت می‌فرمایند ابن زیاد التوبه قلت بس، یعنی اون میگوید منظورتون من حضرت من مراد توبه است. گفتم آره، فقط میخوام راجع به توبه به من بگید. قال لا، عذر میخوام، قلت بس. قال لا، توبه کافی نیست، بلکه باید با شرایط و حدودش باشد. قلت فکیف، شرایطش چگونه است؟ حضرت شروع میکنن به گفتن. بنده یه بخشیشو از خطبه، از همین نامه به کمیل عرض میکنم، بقیهش اونی که در نهج البلاغه است عرض میکنم. عبارت این است که حضرت میفرمایند ان العبد اذا اصاب ذنبن یقول استغفر الله بالتحریک، استغفر الله. این مراد این بوده است که با همه وجودش بگوید، به تحریک به این معنا که حرکات، یعنی اینجوری نباشه استغفر الله، نه، با همه وجودش اعراب رو ظاهر کنه، بگه استغفر الله اینطوری، یعنی به نهادش، به قلبش، به روحش. همون دستور ذکر است که مرحوم ملا عبدالصمد میگوید که موقع ذکر انسان باید دستش رو قلبش بگذاره. مرحوم آقای استاد امام، مرحوم آقای شاه‌آبادی، خود امام نقل می‌کردن، می‌فرمودن استاد بابا ما می‌فرمودن موقع ذکر توجه به قلب صنوبری بکند و به گویی به قلب می‌خواد تفهیم کنه. لذا در استغفار هم چون نفس نمادش در قلب انسانه، گویی قلب مرتکب گناه شده و انسان مثل توبیخی که یک بچه رو می‌خواد بکنه، توبیخی کسی می‌خواد بکنه که چرا این کارو کردی، اینطوری نهیب برود، به خودش نهیب برود، استغفر الله اینطوری. لذا مثلا دارد در دستورات نماز که انسان وقتی میخواد سوره توحید رو بخونه، نگه بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد، بگوید قل هو الله احد، یعنی اشمام بکند. چرا؟ با عظمت خدا رو یاد کنه. یعنی اینا همش برای این است که به قلب تلقین کند که این که تو داری میگی چیز سبکی نیست. من فرصت نیست بهتون بگم وقتی یه سوره مبارکه حمد میخواست نازل بشه، هم به پروردگار عرضه داشت خدایا من به زمین فرود نمیام، نه که بخواد ابا کنه، گویی استفتا بود که چرا میخوای منو بفرستی به سوی زمینیان، اینا که اهل گناهن. و بعد دارد که خداوند با تجلیل، با عظمت سوره مبارکه حمد رو برای زمینیان فرستا که در نماز ما میخونیم، دارد با 70,000 ملک که بعد اونها هم با ملائکه دیگر با تشریفات به قلب مبارک پیغمبر اکرم ناظر شدن. لذا سبع المثانی نام گرفت. یعنی خلاصه میخوام عرض بکنم ما خواندن این آیات، خواندن استغفار، خواندن اینها باید با عظمت باشه. اگه به ما حمد نمیومد چیکار میخواستیم بکنیم؟ سوره توحید بر ما نازل نمیشد و پیغمبر نازل نمیشد، میخواستیم چیکار کنیم؟ چه خاکی به سر ما میخواستیم بکنیم؟ لذا در روایت دارد که فرمود به هیچ امتی خداوند شرافت امت خاتم رو نداد و به خاطر اون شرافت سوره حمد رو بر اون نازل کرد. لذا میخوام عرض کنم این حضرت محمد یقول استغفر الله بالتحریک، قلت مت تحریک، قال اشفتان و لسان، زبانت بجنبه، دهانت بجنبه، لبات به هم بخوره، هم تو دلت نگی استغفر الله. نه یرید و ان یتبع ذالک بالحقیقه، مرادش این باشه با این زبانش حقیقت استغفار رو به قلبش القا کنه. اینها که دارد اینو رفقا بخوان ادامه بدن، آیه شریفه یتلون حق تلاوته، زیل این آیه رو نگاه کنن. امام صادق در تفسیر هم برهان دارد هم نور السخلین دارد. امام صادق فرمید طرف سوال میکنه از حضرت که مراد از این که ما قرآن رو تلاوت کنیم نه قرائت کنیم چیه؟ حضرت من تلاوت به این معناست که قرآن رو وقتی میخونید مثل اینکه کسی ریک میپاچه نباشه، یعنی چون کسی که همطوری ریک میپاچه یا بذر میپاچه همطوری این بر اون بر اون بر همطوری پرت و پلا، هیچ نظمی نداره. حسن فرمایند آنچنان قرآن را تلاوت کند که گویی روح مطلب را میخواهد به دیگری منتقل کند. لذا علت اینکه عبدالباسط اینقدر معروف شد در میان قرا و شیخ القرا معروف شد، اصلا یکی از علتاش این است که میگویند وقتی او آیات رو میخوند نفس آیات و روح آیات در کلام او به مخاطب منتقل میشد، حتی اگر مخاطب زبان عربی بلد نبود. رفقا دقت کنم، مثلا آیات سوره مبارکه تکویر رو که ایشون میخونه، از الشمس کورت و از النجوم کدرت، تا آخر واقعا گویی هیجان عالم رو داره ارائه میکنه. وقتی میرسه به آیات عذاب اون حزن رو ارائه میکنه، آیات بهش تبشیر رو. یعنی این در تلاوت انسان میبایستی اون روح آیه رو امام میفرمایند به مخاطب منتقل کنه. گفت چه مخاطبی بالاتر از خودمون؟ نیمه های شب انسان در نماز شبش، در دعاهاش، در استغفاراتش روح استغفار رو به قلب خودش القا کنه. لذا حضرت میفرمایند به این است که لبت، زبانت و همه وجودت استغفار رو، اون حقیقتش رو به قلبت منتقل کنه. قلت و ما الحقیقه؟ قال تصدیق فی القلب. شما اسرار صلات مرحوم امام جواد آقا رو بخونید، میرسه به همین جاها. یعنی وقتی میخواد طرف ایشون میخواد بگه وقتی تو میخوای وارد نماز بشی، تعابیری که اونجا به کار میبره بنده جرئت نمیکنم اینجا پشت این تریبون خدمت عزیزان بگم، تعابیر توندی که به خودش خطاب میکنه، ای نفر، ای حیوان، ای اسمی برای چی 50 سالت شد هنوزم میخوای بازی کنی، 40 سالت شد هنوز بیدار نشدی، و از این قبیل آنچنان خطابهایی میکنه. این خطابهایی بود که ایشون دائم به خودش داشت، یه بزرگی مثل مرحوم جواد آقای ملکی تبریز. لذا حضرت میفرماین تصدیق فی القلب و ازمارون، و اینکه به خودش بفهماند الا یعود الی الذنب الذی استغفرنه، دیگه بر نگرده، دفعه دیگه برگشت کشیده محکم بزنه تو گوش نفس خودش.